خواهرم و عنکبوت، نوشته جلال آل احمد. اولین بار هفته پیش دیدمش. عصری بود و شوهر خواهرم آمده بود احوال پرس. من که رفتم برایش چای ببرم، چشمم افتاد بهش. سیاه و بزرگ و بد ترکیب. و چه درشت. حتی کرکایش را هم می شد دید از همان فاصله. گوشه بالای درگاه پشت شیشه یک تار پت و پن تنیده بود که همه ی سه گوش درگاه را گرفته بود و 8 تا گله سیاه کوچک به این بر و آن ورش آویزان بود. حیوانکی مگس ها. تا شوهر خواهرم قند بردارد، سیاهی ها را از نو شمردم. درست 8 تا بود. یعنی چطور شده بود که عنکبوت به این بزرگی را ندیده بودم؟ من که حساب ریزترین سوراخ مورچه ها را داشتم و حساب زایمان تمام مورچه ها را، البته تعجبی نداشت که مادرم ندیده باشدش. با همه وسواسی که در رفت و روب داشت. این یک ماهه آخر مدام یک پایش توی مطبخ بود، آن دیگرش پای تخت خواهرم. بکن نکنهای بابا هم که سر جایش بود، با رفت و آمدهایش. بعد جوری هم بود که هیچ کس حق نداشت دست به تخت خواهرم بزند. اولین بار بود که تخت توی خانه ما می آمد. شوهرش از خانه خودشان آورده بود. تخت را گذاشته بودیم کنار پنجره و خواهرم مدام رویش خوابیده بود. یعنی نخوابیده بود. افتاده بود. اولها خودش را به گمانم لوس می کرد. چون گاهی توی حیاط هم قدم می زد. تا سر حوض هم می رفت که دست و رو آب بکشد. ولی تا شوهرش در می زد، می دوید می خوابید. یعنی نمی دوید. تندی می رفت و دراز می کشید. و حالا دیگر یک ماه بود که زمینگیر شده بود. یعنی من از لگن زیر تختش می گویم که گاهی خودم باید خالیش می کردم و عجب بویی می داد. سینی چای را که برگرداندم، رفتم خطکشم را از روی طبقه بندی کتاب هام برداشتم و برگشتم سراغش. خواهرم باز شروع کرده بود به ناله و نفرین که رسیدم. یک پا را گذاشتم لبه تخت و یک دست به دیوار، و داشتم با دست دیگرم خطکش را از پهنا برای بساط عنکبوت نشانه می گرفتم که فریاد شوهر خواهرم در آمد. پیر مرد، مگه نمی دونی همه ی استخوناش درد می کنه؟ گرچه تخت زیر پایم جرقی صدا کرد، اما می دانستم که تخت به این آسانی ها شکستنی نیست و آزاری به خواهرم نمی رسانم. با این حال چیزی نگفتم و نگاهی به خواهرم انداختم، که درد توی صورتش بود. خودش چیزی نگفت، فقط چشمهایش را بست و گردنش را کشید و پره های دماغش باز شد و پیشانیش پر از چروک شد که من خجالت کشیدم و آمدم پایین. خطکش توی دستم سنگینی میکرد که صدای خودم را شنیدم. آخه میخواستم این کثافت رو بکشم. خواهرم چشمهایش را باز کرد و پرسید، چرا؟ چرا نداره خواهر؟ مادر میگه عنکبوت شگون نداره. بعدش هم مگه نمیبینی چند تا از مگس ها رو گرفته؟ شوهرش گفت، تقصیر خود مگس ها پیر مرد که تو هر سوراخی سر میکنن، اون که در خونه خودش نشسته. یعنی به من سرکوف میزد؟ من اصلا با این شوهر خواهر میانه خوبی نداشتم. از همان سربند عروسیشان، شب عروسی خواهرم را میگویم. عروس را آنقدر دیر راه انداختند و خانه داماد آنقدر خرتوخر بود و آنقدر راهرو و ایوان و پلکان داشت که من دیگر حالش را نداشتم. اصلا دستهایم داشت می افتاد. تمام راه آینه را روی پشت نگه داشتن از خود بزرگها هم بر نمی آید. و توی ایوان خانهشان که رسیدیم نمی دانم چطور شد که من افتادم پایین. به نظرم نگاه هم به انگورها بود که از چفته آویزان بود. که یک مرتبه دیدم وسط گلدان نارنجم. آینه شکست، اما دستها و صورتم خونین و مالین شد و من نمیدانستم باید گریه بکنم یا نه که شوهر خواهرم رسید، یعنی داماد، و نگذاشت و نبرداشت و گفت پیرمرد چرت میزدی؟ که من زدم زیر گریه از همین سربند پیرمرد گفتنش. و تازه تنها من نبودم، هیچ کس با اون میانه خوبی نداشت و سر سفره هر روز بهش بد و بیراه میگفتند که تا زنش ساق و سالم بود نگهش داشته و حالا که علیل شده او را آورده خانه پدری انداخته و رفته. این بود که من هم نگذاشتم و نبرداشتم و گفتم خانه خودش کدوم گوری بود؟ این کسافت خودش رو تو خونه ما جا کرده. عباس جون، منم همین کار رو کردم. تو خواهم؟ و در ماندم که دیگر چه بگویم. یعنی چه؟ چرا خواهرم خودش را با عنکبوت مقایسه می کرد؟ و همچه که این سوال را از خودم کردم، فهمیدم که دارد به شوهرش سرکوفت می زند. این بود که دیدم دیگر جای من نیست. استکان خالی را از جلوی شوهرش برداشتم و آمدم بیرون. بعد هم قلیان برایش بردم و دیدم که خواهرم را رام کرده بود و داشت گرم و نرم برایش قصه حاج آقایی را بگفت که همسایهشان است و تازگی ها عضو اتاق تجارت شده و باید هر روز کراوات ببندد و چون خودش بلد نیست، پریروز کله سحر فرستاده بود دنبال او که برود کراواتش را ببندد و بعد صبحانه آورده بودند و حالا دیگر خدا ساخته و کار هر روز او در آمده و اگر زنش نیست که صبحانه‌اش را درست کند و از این حرفا که دیدم حوصله‌اش را ندارم. از این قصه های بیمزه همیشه داشت. به نظرم این قصه ها را می ساخت که سر خواهرم را گرم کند. آخر عادتشان شده بود. اول حرف و سخن و دعوا داشتند و بعد آشتی می کردند و یک دو ساعتی پچ پچ بود. بعد شوهر خواهرم می رفت. هفته ای هفت روز، عصرها که من از مدرسه برمیگشتم، اما نه بابام، نه مادرم، هیچ کدام به او رو نشان نمی دادن. یا من در را به رویش باز می کردم، یا خواهر کوچکم، و خدمت هم که با من بود، و هر روز هم همین قصه ها. این بود که گفتم بروم پی کارم. از در که می آمدم بیرون، در دلم خط و نشانی برای عنکبوت کشیدم. پدر سوخته کسافت، برو دعا به جون خواهرم کن. و رفتم سراغ درسم. همان روزها امتحان حساب داشتیم که من چیزی ازش سرم نمی شد. به خصوص که با معلم حساب هم در افتاده بودم و ثلث دوم ردم کرده بود. یعنی یک روز من داشتم دفترچه فیلم را سر کلاس مرتب می کردم که آمد دفتر را برداشت و از پنجره پرت کرد بیرون. خودش تازه کلاهی شده بود و می دانست که بابای من ملاست و هی پاپیم می شد و بعد هم سربند عمامه بگیری هی پاپی آخوندها می شد و هی بد و بیراه می گفت. حتی رعایت معلم شرعیات من را نمی کرد که هرچه بود همکار خود او بود و با عمامه می آمد مدرسه و توی کلاس هم که می آمد عمامه اش سرش بود. اما همچه که پشت میز می نشست عمامه اش را بر می داشت و می گذاشت روی میز و عباش را هم تا می کرد می گذاشت رویش. و زنگ را که می زدند عبا را تکان می داد. گش را از آن می گرفت و می انداخت دوشش. عمامه را هم می گذاشت سرش و بلند می شد. اوایل کار خود ما هم خیلی مسخرگی می کردیم که آشیخ عمامت افتاد و از این حرفا. اما بعد دیگر کاری به کارش نداشتیم. ولی مگر این معلم حساب ول می کرد؟ همین جور بد و بیراه می گفت. تا عاقبت یک روز که ادای ریش شانه کردن آخوندها را در می آورد، من بلند شدم و صاف تو رویش گفتم، مگه آخوندها مال بابای دیوس تو خوردن؟ و از کلاس در رفتم بیرون. یعنی این دیوس را هم از بابام یاد گرفته بودم. اصلا هم نمی دانستم یعنی چه. مثل زندیق و خیلی چیزهای دیگر. اما می دانستم که وقتی بابام خیلی کلافه است، این حرفا از دهنش در می آید. بعد از آن هم اصلا سر کلاس حساب نرفتم. خب معلوم بود دیگر، رفوزگی روی شاخم بود. اما خوبیش این بود که امتحان آخر سال نهایی بود و مدیر مدرسه هم معرفیم کرده بود. احترام بابام را داشت و وگرنه حتماً رفوزگی روی شاخم بود. امتحانهای دیگر را خوب داده بودم یا می دادم. اما این حساب، به خصوص مرابحه و تقسیم به نسبت. کتابش را که باز می کردم، مثل اینکه یکی چوبم می زد. اما چاره چه بود؟ همان پای طبقه بندی کتاب هام وارفتم و کتاب را باز کردم. اگر در یک انبار 20 عدل پنبه باشد و حجم هر عدلی، ولی مگر خیال آن عنکبوت سیاه بزرگ دست از سرم بر می داشت؟ حتم داشتم که اگر خواهرم این یک ماه مدام روی آن تخت نیفتاده بود، تا به حال گیرش آورده بودم. ولی حیف. راستی ببینم، نکند خواهرم بهش دل بسته باشد. آخر مگر می شود تمام روز روی تخت خوابید، با آن دردی که او می برد. یعنی من از صدای ناله اش می گویم که گاهی شبها مرا هم بیدار می کرد. و بعد از پچ‌پچ مادرم که قربان صدقه اش می رفت تا فلان دوا را بخورد. یک سینی دوا زیر تخت بود. یا مگر همه اش می تواند کتاب دعا بخواند؟ با آن سوادش می تواند کتاب دعا بخواند؟ با آن سوادش که سبحان و منان را از من می پرسید. لابد گاه گداری هم چشم به این عنکبوت می دوزد و رفت و آمدش را تماشا می کند و شکار کردنش را و تاب خوردنش را. یعنی من خودم را می گویم. مگر می شود یک ساعت تمام روی نیمکت نشست و بی حرکت چشم به تخت دوخت یا به دهن معلم؟ آدم هزار فکر و خیالات دارد. آن وقت یک ماه آزگار روی تخت افتادن و هیچ کاری نکردن؟ یعنی قادر نبودن؟ ولی یک کمی که فکر کردم دیدم اینجوری دارم خودم را از دست کینه عنکبوت خلاص می کنم. برفرض هم که خواهرم با این عنکبوت مشغولیتی پیدا کرده باشد. تازه به من چه؟ عنکبوت عنکبوت است دیگر. خواهرم از خیلی چیزهای دیگر ممکن است خوشش بیاید. مثلا از این شوهر که 5-6 سال خانه اش بوده و همه اش مریض بوده و بچه دار هم نشده و چند بار هم کارش به مریض خانه کشیده. مگر من از این شوهر خواهرم خوشم می آید؟ درست است که من از مگس ها هم بدم می آید. اما حاضر نیستم حتی یک مگس در تمام عالم به دام هیچ عنکبوتی بیفتد. خیلی هم اتفاق افتاده که بعد از ظهرهای گرم تابستان به عنوان بازی بی صدا که مبادا بابام از خواب بپرد، مگس گرفتم و بردم دم سوراخ مورچه ها انداختم. اما هر وقت یکی از همین مگس ها را گرفتار تار عنکبوتی دیدم، فوراً آزادش که کردم هیچ، بلکه خود عنکبوت را هم با تار و سوراخ لانش همه را درب و داغان کردم. اما عیب قضیه اینجاست که مگس ها را با تار عنکبوت هم که نجات میدهی دیگر به دردخور نیستند. نمیدانم چرا. حتما به همین دلیل است که من اصلا از عنکبوت بدم می آید. مگس وقتی گرفتار می شود یک جور وزوز خفه دارد. مثل اینکه صدا از ته گلویش در می آید. فرقی هم نمی کند. چه گرفتار مورچه ها، چه گرفتار انگشت های کسی مثل من که پاهایش را می چسبم و می گذارم بی خودی بال بزند. اما وقتی گرفتار تار عنکبوت است، مثل اینکه صدایش باز هم خفه تر می شود. انگار عنکبوت ها دم دهان مگس را هم می بندند که نتواند کمک بخواهد. یا بیخ حلقش را می گیرند، من چه می دانم. بعد هم اگر بخواهی مگس گیر مورچه ها بیفتد، باید دست کم یک بالش را بکنی تا نپرد. یا یک چوب جارو در ماتحتش فرو کنی که اگر هم بپرد، نتواند. اما با تار عنکبوت اینجوری نیست. مگس دارد ساق و سالم روی هوا میپرد که یک مرتبه گیر میکند به تار عنکبوت. عین یک توپ کوچولو که میخورد به تور والیبال. لابد چشمش نمیبیند یا گیج است و سر به هوا. ولی مگر میشود تار عنکبوت را دید؟ از بس نازک است. خود من هم گاهی نمیبینم. آن وقت تا بیاید دست و پا کند که عنکبوت مثل عجل معلق رسیده. بعدش این است که مگس ها اول قضیه را جدی نمی گیرند. دقت کردم. حتی صداشان هم در نمی آید. یک خورده این بر آن بر می شوند و همچه که یکی از بالهاشان یا دو سه تا از پاهاشان گیر کرد و عنکبوت رسید، آن وقت صداشان در می آید. اگر زودتر صداشان در بیاید، شاید آدمی مثل من پیدا بشود و به دادشان برسد. ولی عیب کار اینجاست که مگس ها وقتی صداشان در می آیند که کار از کار گذشته است. همین جاها بودم و کتاب صفحه 32 بود که حس کردم مادرم بالای سرم ایستاده. همیشه بی سر و صدا می آمد و می رفت. اگر حواست جمع نبود، می توانستی بگویی همیشه همه جای خانه هست. ننه چی کار می کنی؟ درس حاضر می کنم. این حساب لعنتی هم پدر ما رو در آورد. نگو ننه، عیبه. خدا سایش رو از سرت کم نکنه. هرچی رو که بزرگترها گفتن که تو نباید بگی. پاشو جانم. پاشو برو نون بگیر، شامتون دیر میشه. کتاب را انداختم روی طبقه بندی کتاب ها و راه افتادم. داشتم کفشم را میپوشیدم که مادرم گفت ننه یه کاری ازت بخوام برام میکنی؟ من فقط نگاهش کردم. مادرم رویش را برگرداند و رفت به طرف تاخچه تا لامپا را روشن کند. با من اینجوری ها حرف نمیزد. من در خانه یا باید کاری را میکردم یا نمیکردم. سوال و تردید در کار نبود. درست است که گاهی نکنال می کردم. اما خواسته مادرم از اردهای بابام که با تشدد بود سخت‌تر که نبود. این بود که ساکت ماندم. مادرم کبریت را کشید و چراغ را روشن کرد و لوله اش را که می گذاشت گفت فردا ظهر که برمی گردی سر راهت یه نوک پا میری در دکون اوسسقر ریختگه. یه مش سرب بهت میده. میاری خونه. دیدم که اشک توی چشمهاش بود. گفتم آخه مادر من فردا امتحان دارم. خب چه ای بیداره ننه، واسه یه نهار که نیگرتون نمیدارن، من واسه یه خاطر خواهرت میگم. خواهرم؟ آره ننه، مگه نمیبینی چه دردی میبره؟ آخه سرب چه دخلی به ناخوشی خواهرم داره؟ دیگه اصول دین نپرس ننه، نونوایی شلوغ میشه، بودو که سر چراغ معطل نشی. که یک مرتبه ناله خواهرم از اتاق بالا بلند شد. از آن ناله ها که آدم را از خواب می پراند. که دیدم هیچ حالش را ندارم. مغز استخوان آدم تیر می کشید. این بود که دیگر پاپه مادرم و سرب نشدم و راه افتادم. از در که بیرون می رفتم با شاگرد دواخانه روبرو شدم که هر روز غروب می آمد به خواهرم آمپول بزند. فردا ظهر که از امتحان برمیگشتم چنان گوه‌مرغی بودم که نگو. به گمانم گندش را درآورده بودم با آن مرابحه و تقسیم به نسبت. سوال امتحان نه از عدل پنبه بود نه از حجم انبار، از مقدار آبی بود که لازم است در یک آبشخور باشد تا قاطرهای هنگ سیراب بشوند. اگر هر قاطری فلان قدر آب بخورد و تعداد قاطرها و از این مزخرفات، و مهمتر اینکه خود آبشخور را نمیدانستم یعنی چه. به نظرم همه ما کسافتکاری کردیم. این بود که سر راه نه حال دعوا کردن با بچه های غریبه را داشتم، نه حوصله ناخنک زدن به بساط میوه فروش سر خیابان را که تازه انگور یاقوتی نوبرانه آورده بود. گذشته از اینکه راهم را باید عوض می کردم. از پس کوچه های بازارچه معیر انداختم زیر گذر، و دم در ریختگری که رسیدم تازه دست کشیده بودند و داشتند پادوی دکان را می‌فرستادند سراغ نان و ماست و کباب برای نهار. سلام کردم و از روی ردیف قالب‌ها رد شدم و رفتم به طرف استاد اسکر. می‌شناختمش. یکی از مریدهای بابام بود. نه روزه‌اش ترک می‌شد نه مسجدش. اصلاً شب‌های روزه مأمور سماور بود. توی منقل چنان کته‌ای برای قوری‌ها می‌بست که آدم هضم می‌کرد. گل آتش عین گل انار، و اگر بگویی یک ذره بو یا دود، ابداً. جنس دکانش هم باب گذران روزانه خانه ما نبود که مثل عطار و بقال و قصاب بابام هر روز مرا می‌فرستاد سراغش به نسیه آوردن و گاهی پول دستی گرفتن. حاضر بودم بروم از معلم حساب عذرخواهی بکنم و این یک کار را نکنم. ولی مگر بابام سرش می شد. یک داد میزد سرم و اردش را میداد و تا می آمدی فیش و فوش کنی که خجالت میکشی و از این حرفها فریادش در می آمد که کرخر خیال میکنه باج ازشون میگیرن. به هر صورت اولین بار بود که به دکان ریختگری میرفتم. استاد اسقر جواب سلامم را که داد گفت ظرفی چیزی با خودت نیاوردی؟ گفتم نه. این بود که یکی از شاگردها را صدا کرد که رفت از توی پستو یک سطل حلبی نصفه آورد. دستش سیمی بود. خود استاد اسقر با یک بیل دست کوتاه زد زیر تلمبار خرده فلزی که گوشه دکان ریخته بود و همینجور که او سطل را پر می کرد، من متوجه ردیف قالب‌های وسط دکان بودم که برق چکه‌های فلزی روی ماسه آنها خیلی نو بود، و اطراف چکه نم ماسه پریده بود و در گرمای دکان بویی بود که ته گلوی آدم را می سوزان و دهن را گس می کرد. سطل که پر شد، استاد اسقر برش داشت و داد دست من و گفت به سلامت، یادت باشه سطل و برگردونی. و من سطل را همینجوری گرفتم، بی هوا، که یک مرتبه سطل افتاد. من چه می دانستم آنقدر سنگین است و کعب سطل خورد روی پنجه پای راستم و دردی آمد که نگو. دو سه تا از شاگردهای دکان قش قش خندیدند و من همچه کلافه شدم که اگر سر زنگ تعطیل مدرسه بود دک و پوزشان را خورد کرده بودم. استاد اسقر سطل را برداشت و خورده فلزها را دو مرتبه تویش ریخت و گذاشتش دم پای من و گفت عیبی که نکردی، اینو میگن سرب، مواظب باش بابا، سنگینه. و من از زور خجالت خداحافظی نکرده راه افتادم و راستی چه سنگین بود. یک خروار که نه، ولی سنگین ترین وزنی بود که تا آن وقت بلند کرده بودم. به نظرم در حدود وزنه‌ای بود که روزهای جمعه داشمشتی ها توی میدان اعدام سرش شرط میبستند و زور می زدند و سر دست بلندش می کردند و رگهای گردنشان ور می آمد و خود گردنشان می شد این کنده درخت و گرگ بازوها این یک مشت زیر پوست. یک 20 قدمی که از دکان دور شدم دیدم نمی شود. یک دستی نمی شود. کیفم زیر بغلم بود. پنجه پام چنان درد می کرد که نگو. سست را گذاشتم زمین. پنجم را از روی گیوه مالیدم و حالم که سر جا آمد، کیف را گذاشتم روی خورده سربها و سطل را دو دستی برداشتم و راه افتادم. سطل میان دو پا و به زحمت، یعنی آنجوری نمیشد تند رفت. سطل لنگر بر می داشت و به پاهایم می خورد. هر 20 قدم یک بار سطل را زمین می گذاشتم و نفس تازه می کردم و انگشت هایم را که از باریکی سیم دسته سطل داشت می برید، می مالیدم و به سمت خانه می رفتم. ولی هیچ کدام اینها مهم نبود. همه ی راه تنها فکرم این بود که چه رابطه ای هست میان این همه سرب و ناخوشی خواهرم. یک مش سرب را که مادرم گفته بود، من خیال کرده بودم توی جیب هم می شود ریخت یا توی کیف مدرسه. و اصلا در دکان ریختگری کسی که از من چیزی نپرسید، همچه که سلام کردم، سطل را دادن دستم که آن افتضاح بار آمد. لابد مادرم به پدرم گفته بود و پدرم قبل از اینکه برود قم دیشب یا همان روز صبح وقت نماز به استاد اسقر سپرده بود و همه کارها روبراه شده بود. اینها را می فهمیدم و همین بود که صدام در نمی آمد. و بعد هم اگر سطل اینجور روی پام نیفتاده بود و جلوی روی پادوهای ریختگری گندش را در نیاورده بودم، می شد قضیه را ندیده گرفت. ولی حالا مگر می شد؟ اصلاً چرا این همه سرب باید به خانه ما برود؟ شنیده بودم که گله تفنگ از سرب است، ولی ما هیچ وقت با تفنگ سر و کار نداشتیم. آها، شاید قرار بود از آن وزنه‌هایی که پهلوان‌ها، که خنده‌ام گرفت و سطل را گذاشتم زمین. بچه تو که هی گندشو در میاری، اون گند امتحان، اونم افتضاح جلوی روی پادوها و حالا هم خیال کردی اگه خواهرت وزنه برداره حالش جا میاد؟ مسئله اصلی این بود که می دانستم باید رابطه ای باشد میان این سرب سنگین و لعنتی و ناخوشی خواهرم که یک مرتبه یادم افتاد. بله، خودش است. شلب داغ می سالن. این را پریروز که صنمبر از در می رفت بیرون، هی با خودش می گفت و می خندید. من آن وقت نفهمیده بودم. حالا می فهمیدم. صنمبر زنکی لمسی بود گدامانند که هفته ای یک روز می آمد خانه ما، ناهاری می خورد و می رفت. یک طرف بدنش را روی زمین می کشید و به طرف دیگر توبره ای به دوش داشت که هرچه گیرش می آمد می ریخت آن تو. عیبش این بود که آب دهانش بد جوری می رفت و پیش سینه‌اش همیشه عین یک تکه چرم بود و زبانش که دیگر چه بگویم. ساده ترین مطالب را به صورت معما در می آورد. چون هیچ یک از حروف را درست ادا نمی کرد. دهنش یکوری بود و مدام پر از آب بود و اصلا نمی شد بفهمید چه می گوید. ولی من حالا می فهمیدم. و راستش اوقاتم حسابی تلخ شد. حتی صنمبر هم بداند که توی خانه ما چه خبر است و من ندانم. این بود که به ادای پدری با شارت و شورت وارد خانه شدم و سطل سرب را همان کنار حوض درقی زدم زمین و کتم را درآوردم و بعد گیوه و جوراب ها را و پام را تپاندم توی حوض که اول انگشت ها تیر کشید، بعد داغ شد و همینجور که توی آب خونک می مالیدمش داشت آرام می شد و ماهی ها با ترس و لرز تا نزدیکی های پام می آمدن و بعد یک هو در می رفتن. من همانجور که متوجه آنها بودم، مواظب انگشت های پام هم بودم که پوست روی انگشت بزرگه با دو تا از بغل دستی هاش کنده شده بود و ورم کرده بود و دست که می مالیدی می سخت. خدا مرگم بده، چه بلایی سر خودت آوردی؟ بریم بابا، شما هم با این قربون صدقه های علکیتون. اصلا ببینم، این یه مش سربه؟ مادرم نشست لب حوض و پام را معاینه کرد و خنده کنان گفت
ننه، تو که کولی نبودی، این اداها مال دختراست، خیال کردی زخم شمشیره؟
آخه من میخوام بدونم این همه سرب به چه دردی میخوره؟
میفهمی ننه، میفهمی. خدا تن تو از آتیش دوزخ محافظت کنه. حالا پاشو، پاشو ناهارت یخ میکنه.
و رفت حوله خودش را آورد و نشست که پای مرا خشک کند. باز دیدم که چشمش پر از اشک است. اصلا همیشه همین جوری بود که نمیشد با مادر دعوا کرد یا از دستش عصبانی شد. این بود که جورابم را پوشیدم و دو مشت آب به صورتم و رفتم تو. سر سفره حسابی شلوغ بود. خاله مادرم بود با دو تا از خواهر بزرگان و زن دیگری که من نمی شناختمش. همه ی ابزار صورتش پایین افتاده بود. چانه و نوک دماغ که جای خود را داشت. لبهاش و زیر چشمهاش و لبها هم. سلام کردم و نشستم. بشقابم پیدا بود که پروپیمانتر از هر روز است. عدس پلو با کشمش و خرما. و چه تهدیگی، کشمش ها تویش سوخته یا پف کرده و روغن چکان. حتما هیچ کس بهتر از مادرم تهدیگ درست نمی کرد و من سرم به خوردن گرم بود که شنیدم همچه چنگ انداخته وسط جونش عین عنکبوت. خب خانباجی، بی خودی که نگفتن سلاتون. این را خاله مادرم برای زن ناشناس گفت. نفهمیدم سلاتون یعنی چه، اما گوشم تیز شده بود که زن ناشناس لقمه‌اش را فرو داد و گفت
پس چی عمقزی؟ داغ کردن و واسه همین وقتا گذاشتن دیگه.
سرم را که به وحشت بلند کردم، مادرم داشت به زن ناشناس علم و اشاره می کرد که یعنی من چیزی سر در نیاورم و خاله مادرم برای اینکه حرف را برگردانده باشد گفت
خدا بیامرزه مادرمو، میگفت آتیش جهنم به تن آدم حروم میشه.
که من دیگر طاقت نیاوردم. دویدم بالا سراغ خواهرم که روی تخت نشسته بود و داشت
آب جوجهش را قاشق قاشق می‌خورد و نگاهش به عنکبوت گوشه درگاه بود. نشستم پای تختش و همان جور که هق هق می‌کردم فریادم درآمد. چه بلایی می‌خوان سرت بیارن خواهر؟ من نمی‌ذارم خواهر. من نمی‌ذارم. که مادرم رسید، دستش روی سرم بود که گفت: پسر جون، تو دیگه حالا بزرگ شدی. خودش خواسته ننه جون. مگه نه دختر جون؟ که خواهرم قاشق را انداخت توی سینی و فریاد کشید: خدایا، چرا مرگ منو نمیرسونی؟ چرا؟ و همینجور فریاد میکشید که از خانه گریختم. یادم نیست از چه امتحانی داشتیم، اما یادم است که پس از تعطیل مدرسه سر یک فیلم بوک جانس با حسن لش دعوام شد و چنان با کله ام زدم توی سینه‌اش که کله‌اش از عقب خورد به کاج مدرسه و تا آمدم در بروم که دیدم معلم حسابمان سر راهم سبز شد. نرسیده به در مدرسه، خواستم خودم را به کوچه علی چپ بزنم و بروم پی کارم که با دو تا شلنگ خودش را رساند و پس گردنم را گرفت. که حالا قلدرم شدی پدر سوخته ها، حالا نشونت میدم. هر گویی دلت میخواد بخور. ده پدر سوخته یه پر رو. و درق زد پس گردنم. به نظرم بد جوری زد. چون سرم گیج رفت. دستم را بردم پس گردنم و چشمها را بستم. و سرم را یک خورده تکان دادم تا داغی پس گردنم بیرون زد و دستم گرم شد. آن وقت دیدم که سرم گیج نمی رود. چشمهام را که باز کردم دیدم ناظم هم پهلویش ایستاده و با ترکه به شلوارش می زند. ناظم با هم خورده حسابی نداشت، اما معلم حساب که داشت و همین بس بود و اصلا بعدیش این بود که مدیر مدرسه عصرها نمی آمد یا زودتر از زنگ آخر می رفت. یک دم به نظرم رسید که توف بیندازم توی صورت معلم حساب، بالای سیاهی که رنگی نبود، اما دیدم جلوی ناظم نمی شود. خیلی تمیز بود و همیشه بوهای خوب میداد و قضیه شلوار کوتاه مرا هم با حقه‌ای که بهش میزدم فراموش کرده بود. این بود که دو مرتبه چشمم را بستم و دستم را بردم پس گردنم و دست چپم را گرفتم به دیوار. اما هیچ طوریم نشده بود. فقط همان اول سرم گیج رفت. همانطور که چشمم بسته بود شنیدم با هم پچ پچی کردند و بعد صدای پای معلم حساب را شنیدم که دور شد و بعد ناظم گفت: چرا حسن رو زدی؟ میخواست دزدی کنه نذاشتم. چه دزدی؟ این دیگر جواب نداشت. ما شاگردها رسم ما نبود که کارهای خصوصی خودمان را به هر کس بگوییم. به خصوص فیلم بازی را که اصلا ممنوع بود. این بود که سکوت کردم. و ناظم گفت: میومدی به من میگفتی پسر؟ و با تشدد میگفت. نه مثل اول که نرم بود و من همچنان ساکت ایستاده بودم. تو دیگه بزرگ شدی پسر، باید بدونی که با معلم اینجور رفتار نمی کنن. حالا یک ساعت توقیفت می کنن تا خودتو اصلاح کنی و بدون که دفعه دیگه میدم اخراجت کنن. یواش یواش صدایش بلندتر می شد، اما همه بچه ها رفته بودند. همان وقت که پس گردن من می سوخت، یکی یکی آمده بودند و از پشت معلم حساب و ناظم دومشان را لای پا گذاشته بودند و زده بودند به چاک. این بود که خیالم راحت بود. بعد ناظم با همان شارت و شورت فراشمان را صدا کرد و مرا سپرد دستش که یه ساعت حبسش میکنی. شب جمعهش که خراب شد دیگه زبون درازی نمیکنه. ترکه را داد دستش و رفت. فراشمان در مدرسه را که پشت ناظم بست، آمد ترکه را داد دست من که بذارش روی میز ناظم و بیا کلاس دوم. به دو رفتم و ترکه را گذاشتم و رفتم سراغ کلاس دوم. فراشمان داشت نیمکت‌ها را به زور بلند می‌کرد و می‌گذاشت روی میزها تا کف اتاق را جارو کند. رفتم کمکش. نمی‌دانم چقدر طول کشید که در آنجا سر و ته نیمکت‌ها را می‌گرفتیم و می‌گذاشتیم روی میزها. تا همه کلاس ها برای جارو آماده شد. گفتم: میخوای برم آب بیارم بپاشم که راحت جارو کنی؟ نگاهی به من کرد و گفت: نه بابا، فردا جمعه است، دیگه داره دیرت میشه. میترسم حاج آقا دعوا کنه. بدو دست و روتو بشور تا بیام درو پشتت ببندم. و دویدم به طرف حوض. بهش نگفتم که بابام همان روز صبح رفته قم. بابام را میشناخت، اما فقط شبهای احیای ماه رمضان میآمد مسجد. و من چه خودم خدمت میکردم چه نمیکردم، بهش حسابی میرسیدم. چایی دست به دست، زولبیا و بامیه نظری، خورما یا شکرپنیر. راستش یک خدمتی هم به خود من کرده بود. بهش میگفتیم مشتی احیا. مثل اینکه احیای سال پیش بود. موقع نماز بابام من اقامه میگفتم. مجلس که تمام شد، دم در آمد سراغم و کشیدم یک کناری و گفت البته حاج آقا خودش بهتر میدونه، اما حیفه که تو اقامه بگی. این کار بچه بقالاست. و راه افتاد که برود. من یک خورده فکر کردم. بعد دیدم راست میگوید. این بود که دویدم دنبالش و پرسیدم راستی مشتی احیا چه ربطی هست بین اسم تو و شب احیا؟ نگاهیم کرد و بعد گفت اگه من از این حرفا خبر داشتم که فراش مدرسه نمی شدم. برو از حاج آقا بپرس. و رفت. و از آن سر بعد من دیگر نه از آن گفتم نه اقامه. و همین شد که بابام خیال می کرد مدرسه ها بچه را بیدین بار می آرند. من لب حوض مدرسه دست و روم را شسته بودم و داشتم همینجور فکر می کردم و با آب بازی می کردم که صدای در مدرسه آمد. یادم رفته بود کجام. این بود که گفتم عجله کنم. اما تا خواستم پاشم دیدم پاهام مثل این که کوفت رفته. یک خورده رانهام را مالیدم و وقتی پاشدم دیدم که پس گردنم هنوز هم یک خورده می سوزد. از در مدرسه که بیرون می آمدم مشهدی یحیی گفت با این مردی که سر به سر نزار، خودش تازه عمامشو ورداشته، چشم دیدن آقایونو نداره، از قول منم سلام برسون. خانه که رسیدم دیگر غروب شده بود. در خانه بسته بود، یعنی بابام باز رفته بود یک جایی. در را خواهر کوچیکم باز کرد. یک وشگون از لپش گرفتم که گوستر چرا اینقدر دیر کردی؟ خدایا مادر، باز این عباس ذلیل شده اومد. و خانه عجب سوت و کور بود. همیشه غروب ها اینجور بود. از در و دیوار معلوم بود که بابام آن وقت روز رفته مسجد. اما این بار که مسجد نرفته بود، رفته بود قم. وقتی بابام خانه بود، اگر امر و نهی هم نداشت و کسی هم پهلویش نبود و اتاقش هم که خاموش بود، میشد حضورش را تشخیص داد. انگار هوای خانه سنگین بود. همه چیز یواش بود و سر جای خودش بود و هیچ چیز را نمیشد به هم بزنی. تا اون وقت مگر من جرأت میکردم سر به سر خواهر کوچیکم بگذارم. اما حالا که اون نبود، یک کله رفتم آشپزخانه. سلام مادر، شام چی؟ که چشمم به خاله مادرم افتاد که نشسته بود و داشت یک تکه چیز گنده و سنگین و بیقواره را پاک میکرد. راستش خجالت کشیدم. مادرم روی چهارپایه کوتاهش پای اجاق نشسته بود و جواب سلامم را که داد سرش را بر نگرداند، یعنی که داشت گریه میکرد. بعد خاله مادرم پا شد، آن تکه چیز گنده را گذاشت گوشه مطبخ پای دیوار. و آن وقت بود که من برق سرب را تشخیص دادم. شعله های ریز و بیدود و کوتاه اجاق روی ورقه زمخت و پست و بلند و کج و کوله سرب هر کدام انگار بدل به جرقه ای می شد و من یک مرتبه یاد خواهرم افتادم و دویدم بالا. در تاریک روشن دم غروب خواهرم دراز به دراز خوابیده بود و پتو تا زیر چانهش بود و چشمهاش بسته بود و شوهرش بالای سرش نشسته بود و سرش را در دستهایش گرفته بود و پشتش تکان می خورد. به صدای پای من سرش را که برداشت دیدم صورتش خیس است. یکی دو بار سرش را تکان داد و در جواب سلامم گفت عباس چون دارن خواهرتو از دست ما میگیرن. و زار زد، عین زار زدن پیرمردها پای منبر، که دیدم طاقتش را ندارم. دویدم آمدم پایین. مادر، آخه چه بلای سر خواهرم آوردید؟ آخه سمنبر بدونه و من ندونم؟ و مثل این که باز گریه هم گرفته بود. یعنی هیچ یادم نیست. این را هم از رفتاری که خاله مادرم با هم کرد میگویم. دست گذاشت روی سرم و گفت: قباحت داره پسر جون، تو دیگه حالا بزرگ شدی، آدم با مادرش که اینجور حرف نمیزنه. و بعد دست مرا گرفت و از مطبخ آورد بیرون و در گوشم گفت که بروم خانهشان و نمیدانم فلان چیز را بیاورم. مثل اینکه گفت خلحت یا خلبت، هرچه بود نفهمیدم. خانهشان آن بر پاقاپوق بود و من تعجب میکردم که کی بروم و کی برگردم. اما چاره ای نبود. یکله رفتم. توی راه همش فکر عنکبوت بودم و سلاطون و خواهرم و اینکه شلب داغ میشالن و خانه خاله مادرم به جای اینکه چیزی به دستم بدهند و برم گردانند، نگهم داشتند و شامم دادند و خواباندند. و فردا صبح هم پسر خاله مادرم برم داشت برد شاه عبدالعظیم و عصر که با هم برگشتیم خانه خودمان، خانه همچنان سوت و کور بود و هیچ کس خانه نبود. جز خواهر کوچکم و یکی از خواهر بزرگها. و تا برای پسر خاله مادرم چای درست کنند، من رفتم اتاق بالا. دیدم نه خبری از خواهرم هست و نه از تختش. اما همان عنکبوت با تارش و گله های کوچک لاشه مگس ها همچنان به گوشه درگاه نشسته بود و انگار نه انگار. چنان قیزم گرفت که جیبه‌ام را در آوردم و پرت کردم به سمتش و چنان زدم که شیشه بالای در شکست.